همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترم جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، و عصر بخیر دارم خدمت.
خیلی متشکر. آقای دکتر کنعانی مقدم، از نگاه شما با توجه به به حال وعده هایی که آقای رئیس جمهور داده در فضای تبلیغات انتخابات، در مراسم تنفیذ و تحلیف، رویکرد مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید چگونه باشه؟
خب همونطور که مطلع هستید، مجلس بر اساس قانون و رسالتی که بر عهده داره باید تمام دقت‌های لازم رو در انتخاب وزرا داشته باشه، بررسی سوابقشون و اینکه این افراد در گذشته چگونه عمل کردن، سابقه‌شون چگونه است. حالا من چند تا ته رو مثال میزنم: آیا دارای تقوا هستن، دارای تخصص هستن، دارای تعهد هستن، تحور لازم رو دارن، تدین به معنای واقعیش دارن، اهل تفکر و اندیشه هستن، تجربه لازم رو دارن و توانایی انجام اون کار رو. اینا رو باید به نظر میسه که شاخصه ای است که هر نمایندهی بر مساس اون مسئولیتی که داره باید مورد بررسی قرار بده تک تک این افراد رو، و فارغ از جناح‌بندی و فشارهای جناح‌های سیاسی یا لابی‌های سیاسی، تصمیم بگیرن و یک دولت کارآمد، توانمند، قدرتمند، دولت مردمی، شاخصی که هم خود آقای رئیسی بهش تاکید داشتن، هم مقام معظم رهبری بهشون توصیه کردن، رو در حال دنبال کنن، به طوری که این دولت مشکلاتی که پیش رو هست و خودشون هم در مراسم تنفیذ در خدمت رهبری اشاره کردن، بالاخره تورم 44%، نقدینگی 68%، بدهی دولت که 3 برابر شده، کسری بودجه 405,000 میلیارد تومانی، حالا بحث بیکاری و بورس و مسکن و برجام و FATF و کرونا و کلکسیونی از مشکلات رو بتونه این ترکیب دولت به راهکار برسه و عملا بتونه حل کنه، چون مردم دیگه از این که آزمون خطا بکنن دورشون گذشته و توقع این دارن که دولت بتونه در یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شعارهایی که در انتخابات داده شد توسط آقای رئیسی و مطالباتی که رهبری داشتن و مطالباتی که مردم داشتن رو در صحنه عمل پیاده کنن. به خاطر نمایندگان مسئولیت سنگینی الان بر دوششون هست، هم سرعت عمل رو ما توقع داریم که انجام بشه، همین که صحنه مجلس در رابطه با بررسی صلاحیت های وزرا تبدیل به میدان نبرد جناح‌های سیاسی و صلاحیت مختلف نشه، مردم احساس آرامش کنن، مردم احساس اطمینان و امید داشته باشن و از بیان مطالبی که ممکنه ایجاد یک نوع دوسیخوگی در ساختار اجرای کشور باشه رو به نظر میسه که باید پرهیز کنن و هرچه سریعتر هم دولت آینده با قدرت و قوت بیشتری شکل بگیره.
بله، دست گریخته که با دوستان صحبت میکنیم آقای دکتر کنعانی مقدم، اگرچه هنوز به طور رسمی لیست وزرای پیشنهادی از طرف رئیس جمهور به رئیس مجلس و در خانه ملت ارائه نشده، ولی خب گمان زنی هایی که در فضای رسانی صورت میگیره، این نگرانی هایی وجود داره از این که ما بریم به سمت استفاده از ظرفیت های جوانان برای حضور در کابینه، ولی خب از یه طرف هم نبود تجربه و سابقه در واقع قابل اتکا برای برخی از حالا افرادی که به عنوان گمانه ها مطرح میشن، یه مقدار مردم رو و حتی فعالان سیاسی هوادار آقای رئیسی رو هم تا حدودی نگران کرده که حالا اگر در یه سناریوی فرضی بخشی از این گمانه‌زنی ها درست باشه، خیلی ها معتقد هستن که نبود تجربه برای کسی که مثلا حتی سمت مثلا معاونت وزیر نداشته یا رئیسی یک سازمان نبوده به یک بار میخواد پست وزارت رو در اختیار بگیره، خیلی سخت هست، به خصوص برای بعضی از همین افراد مورد گمانه که هیچ گونه سابقه‌ای در اون وزارتخانه‌هایی که بهش منتسب شدن رو هم نداشتن. حالا از نگاه شما با توجه به اینکه از اتحالی به حالی فعال سیاسی هستید، چقدر خود آقای رئیسی و به حال حلقه اول مشاورانیشون تلاش میکنن که این نقاط ضعفی که به حال برای جامعه هم نگران کننده میشه برای انتخاب به حال کابینه رو پوشش بدن، با توجه به اینکه خب انتظارات مردم هم به شدت بالاست از آقای رئیسی؟
ببینید، هنر یک فردی که میخواد دولت رو تشکیل بده این هست که افکار عمومی رو اقناع کنه در خصوص اقداماتی که داره انجام میده و افرادی که معرفی میکنه، چون بالاخره پشتوانه مهم دولت آقای رئیسی مردم خواهند بود و این مردم وقتی اعتماد میکنن به حاکمیت، به مجلس، به دولت که احساس کنن اولا مطالبات اونها رو در نظر گرفتن، دوما افکارشون رو از نظر چرا این فرد باید در این مسئولیت قرار بگیره اقناع شده باشه. خب قاعدتا سوالاتی الان در ذهن مردم وجود داره در خصوص وزرایی که وارد عرصه خدمت میشن. اون فاکتوری که من گفتم، بحث تجربه و توانایی، یکی از فاکتورهای مهم هست که بخوایم بهش نمره بدیم. و بعدم بحث فساد ستیزی و اینکه خودشون دستپاچ بشن و پرونده های مفاسد اقتصادی نداشته باشن در عمل کرده گذاشون. بعدم نسبت به اون وزارتخانه باید آشنایی کامل داشته باشن، مأموریتاش رو بدونن و ساختار اون وزارت رو بدونن، تجربه در اون وزارتخانه حداقل در حیطه اون وظایف داشته باشن. ما دیگه فرصت آزمون و خطا رو دیگه نداریم و باید کسانی وارد عرصه بشن که نخوان تازه بیان یاد بگیرن که یه وزارتخونه رو چگونه میتونن مدیریت کنن. البته جوانگرایی به معنی این نیست که آدم های بی تجربه رو ما در مسند قدرت قرار بدیم، هیچ عاقل این توصیه رو نمی کنن. بحث جوانگرایی چابک بودن دولته که یکی از فاکتورهای مهم الان در مدیریت و علوم مدیریت در دنیا بحث چابکی دولت ها هست، که دولت های کوچک، جمع و جور، با سرعت، با دقت، با قدرت، و اینها به هر حال مهم هستش. و اینکه اگر حالا اون تقوای نکته مهمه که شهید چمران این نکته رو مطرح میکردن که آقا اگه کسی بیاد مسئولیت رو بپذیره، تواناییشو نداشته باشه، سلاحیتشو نداشته باشه، خب شما نظرتون چیه؟ گفت اولین چیز اینه که فرد تقوا داشته باشه، و تقوا یعنی اینکه کاری که من بلد نیستم، توانایی ندارم، نباید بپذیره.
بله،
این یعنی دو جا. یه موقعی هستش میان به یه طرف میگن که چون تو جناح ما هستی، تو گروه ما هستی، برای ما زحمت کشیدی، ما شدیم رئیس جمهور، ما شدیم وزیر، تو بیا این مسئولیت هم بپذیر، به قول معروف یعنی بده بستونی رو بخوان سهم‌خواهی انجام بشه. خب این غلطه، یعنی نشون میده که این فرد تقوا نداره، مسئولیت کاری رو میپذیره که نه تواناییشو داره، نه تجربهشو داره، نه به قول معروف سابقه این کار رو داره، و ممکنه ضرری که این فرد کشور بزنه، به مدیریت کشور بزنه و خود رئیس جمهور بزنه، این هست که مسئولیت رو بپذیره که لیاقتشو نداره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب کانونی مقدم. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
التماس دعا داریم.
متشکرم از شما، خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع معرفی اعضای کابینه دولت 13 به مجلس و شاخصایی که مجلس باید برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مورد توجه قرار بده. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی 19:40 قصد دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص رد ادعاهای انگلیس علیه ایران می‌خوایم صحبت بکنیم در رابطه با کشتی مرسر استریت رژیم صهیونیستی که یک منبع آگاه در سازمان ملل اعلام کرده که اعضای شورای امنیت در نشست اخیر خود خواستار تحقیقات بیشتر درباره حمله به این کشتی شدند، لذا اتهام‌زنی ضد ایرانی انگلیس با عدم اجماع مواجه شده. آقای دکتر محمد مرندی، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب مرندی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام قربان، عصر شما بخیر.
آقای دکتر مرندی توضیح بفرمایید که الان عزیزان شنونده بیشتر در خصوص جزئیات این حادثه برای کشتی صهیونیستی قرار بگیرن، بعد بپردازیم به حال موج سواری هایی که رژیم صهیونیستی از قبل این حمله داشته و نهایتاً کشاندن این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل.
خب اولا بایستی این رو در نظر داشته باشیم که تا حالا اسرائیلی ها تو این یک سال و نیم دو سال گذشته 12 کشتی جمهوری اسلامی ایران رو زدن، یعنی تو دریای سرخ و مدیترانه اینا رو هدف قرار دادن، حالا با شکلهای مختلف. این چیزیست که خود معاون اول رئیس جمهور سابق گفته بودن چند روز گذشته و خب اخبارش رو هم کم و بیش در این یک دو سال اخیر شنیدیم.
بله.
خب اخیرا چند تا از کشتی های رژیم صهیونیستی هم مورد هدف قرار داده شد. حالا دقیقش رو نمیدونم چه تعدادی، 5 تا 8 تا شنیدم. این آخری خب ضرب آسیب جدی خورده بود. خب این ضربه که اسرائیلی خوردن، یه عده میگن ایران بوده طبیعتاً به خاطر اینکه اسرائیلی ها کشتی ایران رو زدن. خب فرض بر این بگیریم که این درسته، که خب اسرائیلی خودشون شروع کردن، خودشون شهر رو پاک کردن و خوردن، دیگه طلبی ندارن. تا حالا نه اروپایی و نه آمریکایی شکایتی داشتن وقتی که اسرائیل کشتی ما رو زدن. ولی این کشتی با فاصله آبهای جمهوری اسلامی ایران خیلی فاصله داشت و همون جوری که شما میدونین مردم یمن و دولت قانونی یمن که بر صنعا حاکمه قدرت پهپادی فوق‌العاده قوی داره و خب چند دو سه سال پیش دیدیم که یک ضربه خیلی اساسی به صادرات نفت عربستان زد با پهپادها و موشک‌های خیلی دقیق. بنابراین میتونست از همونجا باشه، به خصوص که اسرائیلی ها و اماراتی ها با هم متحد شدن و خب اماراتی ها در جنگ یمن نقش بسیار پررنگی در این سالها داشتن، در جنایات و در قحطی و در کشتن زن و بچه ها یمنی ها دست کمی از سعودی ها نداشتن. بنابراین این که متحدین یمن، یعنی رژیم صهیونیستی که به یمن، متحدین امارات که رژیم صهیونیستی هست و علیه مردم یمن این همه با هم جنایت کردن به صهیونیستی کمکشون کرده، هیچ بعید نیستش که مقاومت در یمن خودش این پهپادها رو زده باشه. و سناریو سوم اینه که کار خودشون باشه، یا اینکه یک کشور دیگه باشه که به دنبال تنش در منطقه است. مسئله اصلی اینه که اسرائیل، رژیم اسرائیل خودش اینو شروع کرده، خودش شهر رو پا کرده، خودش کشتی مختلف رو زده و تا زمانی که این کارو میکنه بالاخره منطقه متشنج خواهد بود و ناامن برای همه. و اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خواستار اینن که حملات متوقف بشه، اول برن سراغ متحد خودشون که اونها با رضایت کامل ناظر حملات اون رژیم اسرائیل بوده تو این دو سه سال اخیر، این دو سال اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران.
بله آقای دکتر مرندی، که بحثی که وجود داره این هستش که باید یه نوع مقابله مؤثری کرد با سیاست‌های ماجراجویانه که رژیم صهیونیستی در منطقه دنبال می‌کنه و نوع ایجاد جنگ روانی که عمدتاً با هدف به حال اجماع علیه ایران صورت میگیره. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره در این خصوص؟
فکر میکنم این اتفاق افتاده. شرایط اسرائیل شرایط خوبی نیست توی جنگ غزه. درسته که تونستن مردمان و زنان و بچه های زیادی رو قتل عام بکنن، ولی رژیم اسرائیل حتی یک متر وارد غزه نشد، یعنی اصلا جرأت نکرد جنگ زمینی رو شروع بکنه. این شکست عظیمی بود. از طرف دیگه فلسطینی ها که محاصرن، یعنی فلسطینی غزه توسط رژیم اسرائیل محاصره شدن، ولی علی‌رغم محاصره بودن تونستن نه فقط موشک تهیه بکنن، بلکه تونستن سازندگان موشک بشن و بسیاری از این موشک ها از به این گنبد به اصطلاح آهنین رژیم اسرائیل به راحتی عبور کردن و اتفاقا موشک هم خیلی پیشرفته نبودن، قابل مقایسه نیست با موشک های یمنی ها یا حزب الله لبنان یا مقاومت در سوریه و عراق و خب طبیعتا ایران نیست، قابل مقایسه با این نیست. ولی علی‌رغم این بسیاری از این موشک ها اونه که پیشرفته تر بودن به طور خاص عبور کردن. بنابراین خب اینه ضعف های رژیم اسرائیل. از طرف دیگه هم دیدیم که اسرائیل وقتی به لبنان حمله کرد و مثلا دو روز گذشته بمباران کرد و توپ جنوب لبنان رو به توپ بست، و حزب الله لبنان مقاومت لبنان متقابلا 20 کاتیوشا زد به داخل اسرائیل تا اسرائیل بهشون تفهیم بشه که هر حرکت خسارت خودشو داره. بنابراین چه در غزه، چه در لبنان و چه در دریاهای آزاد، اسرائیل دیگه مثل گذشته نیست. الان هر جایی که سعی میکنه به جای آسیب بزنه خودش فوراً ضربات عمیقی میخوره و من فکر میکنم که در تاریخ تأسیس این رژیم ما چنین شرایطی رو تا حالا ندیدیم.
بله خیلی متشکرم از شما جناب مرندی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی با شما. خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم رد ادعاهای انگلیس علیه ایران درباره حادثه کشتی نفتی رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل. دکتر محمد مرندی کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. نوزده و 48 دقیقه و آخرین بخش گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در خصوص پیشرفت‌های تکنولوژیک ایران در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه فناوری هسته‌ای و فناوری نوین می‌خوایم صحبت بکنیم. ابزاری که می‌تونه تحریم‌های آمریکا رو قطعاً بی اثر بکنه. آقای دکتر رضا روستازاد از اساتید محترم دانشگاه در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده مرد سلام دارم، وقت بخیر عرض بکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه.
خیلی متشکر. آقای دکتر، خب ایران در سالهای اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری هسته‌ای و فناوری‌های نوین داشته و خیلی‌ها معتقد هستن که به حال دانشمندان ایرانی در لبه دانش جهانی دارن حرکت میکنن. اخیراً هم یک پایگاه خبری در امریکا اشاره میکنه که ایران با توجه به پیشرفت‌های فناورانه‌ای که داشته به زودی از واردات قطعات هواپیمای بدون سرنشین بی نیاز میشه و ایران در زمینه پرینت سه‌بعدی هم میتونه بخش ساخت قطعات در صنایع پهپادی خود رو توسعه بده. اینها بخشی از در واقع بازتاب های پیشرفت های حوزه فناوری های نوین ایران هست. اگر بخوام یه نگاهی داشته باشیم با آنچه که در سالهای اخیر در حوزه دستاورد های فناوری های نوین ایران نام میگیره، چه مواردی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، موارد خوب رو جناب عالی خاطر نشان کردید. نمیتونیم بگیم که هیچ کشوری در همه حوزه های دانش و فناوری در مرز دانشه. هستن کشورهایی که در این حوزه هستن، در حوزه دیگه نیستن و بحث. در مورد کشور عزیزمون ایران هم بله در حوزه هستن که ما میشه گفت که در لبه فناوری هستیم و جزء کشورهای معدودی هستیم که در دنیا در واقع میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و رو مرز دانش و فناوری مربوطش در واقع فعالیت کنیم. در مواردی که در واقع جناب عالی اسم بردین میتونم در واقع تعمیر رابطه عرضه داشته باشم تو زمینه سلول‌های بنیادی، تو زمینه من میتونم حتی بگم آیتی، ما حرفی برای گفتن داریم، وضعیت خوبی داریم. در مورد مسائلی مثل پهپادها، مثل موشک‌های نقطه زن، حتی انرژی هسته‌ای، خب حرکت خوبی انجام شده الحمدلله. و توی زمینه واکسن ها شما میدونید در دنیا امروزه ایران الان جزو معدود کشورهایی هستن که چندین گروه روی مواردی از واکسن ها دارن کار میکنن و حرفی برای گفتن دارن. اینا حوزه‌ای هستن و مسئله جتای جنگنده دیگه نمونه دیگه هست توی زمینه، بحثایی که میشه و قابل تعامله و مسئله از این قبیل. حتی در زمینه نانو مثلا خب ما وضعیت خوبی داریم در نانو تکنولوژی، چه در زمینه انتشارات و چه در زمینه فناوری های مربوطه. اگر شما هم طور مرور رو کنیم به حوزه‌های مختلف دانش و فناوری، حوزه‌های مختلفی دیگر هم میتونیم پیدا کنیم که واقعا ما حسو برای گفتن داریم و میتونیم بگیم که حضور خوبی تو اون زمینه داریم.
بله آقای دکتر روستا آزادی، که از در واقع بسترهایی که میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه ما تسهیل بکنیم در واقع پیشرفت‌های کشورمون در عرصه فناوری‌های نوین رو، کمک به در واقع تقویت و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور هستش که به حال میتونن خیلی کمک بکنن حتی به اقتصاد ملی، به حال با تجاری سازی ایده هایی که در شرکت های دانش بنیان ناشی از به حال نخبگان و فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی صورت میگیره، میتونن به حال بخشی از اقتصاد کشور رو هم به گردش در بیارن. از نگاه شما الان شرایط شرکت های دانش بنیان چگونه است و چه نقایصی الان در روند صیانت و پشتیبانی از این شرکت ها وجود داره و میشه با تقویت اونها به حال یک فضای گسترده تری رو برای کنشگری این گونه شرکت ها ایجاد کرد؟
ببینید، از حدود چند سال پیش که مقام معظم رهبری در رابطه با تأسیس بنیاد نخبگان و معاونت علمی در واقع فرمایشی داشتم و در دنبال اونم در واقع این تشکیل شد بنیاد نخبگان و معاونت علمی، بحث این بود که ما میتونیم به صورت نیامبر تأسیس نخبه هامون و سرمایه های انسانیمون در واقع حرکت های خوبی رو تو زمینه دانش و فناوری داشته باشه. تو این زمینه تقریبا الان چیزی در حوزه 5000 تا 10000 شرکت دانش بنیان در کشور احداث شده. من خودم در واقع در حوزه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف از زمانی که ریاست دانشگاه داشتم معاون پژوهشی بودم و تا الان نیروهایی که در واقع داریم به کمک اون نیروهای پارک فناوری و مرکز رشد امثال هم بسیار از استعدادهای جوانهامون رو در واقع کشف کردیم و کمک کردیم تا در واقع رشد و توسعه داشته باشه و این شرکت ها تأسیس بشن. الان آمار حدود 5 تا 10 هزار شرکت دانش بنیان و اینکه گردش مالی اینا خب تقریبا چیزی هر کدوم متوسط حساب کنه حدود 1-2 میلیارد در سال است، یه چیز بده نیست، هرچند میتونه خیلی بهتر از من بشه. و اگر تداوم داشته باشه میتونه در کشورمون یه در واقع یه انوخته و یه سرمایه خوب باشه. مشکل اساسی که الان در رابطه با این ما داریم هم مشکلاتیست که در زمینه کل شرکت ها داریم. فضای کسب و کار شرکتمون، قوانین دستپاگیر بیمه، مالیات و امثال ها مواردی هستن که خب خیلی چیز نمی کنن، در واقع مناسب برای رشد و توسعه کشور نیستن و باید این کار انجام بشه. یه دوره گذشته مجلس یه کمیته برای توسعه فضای کسب و کار در واقع ایجاد کرد، خیلی از این قوانین مزاحم رو، قوانین متناقض رو دادن میبره و این قوانین تا مادامه که اصلا حتی شرکت های بزرگی مثل نمیدونم مفنا و پتروشیمی هم در واقع آسیب میبینن توی قضیه. ولی خب اینو دیگه وضعیت مجلس و دولت محترم هست که تو این قضیه این قوانین دستباگیر دارایی و بیمه و نمیدونم اما اقسام عوارض نرها اصلاح کنن که اون شرکت ها چه دانش بنیان وقتی چه غیر دانش بنیان و به صورت کشورهای شرکت های معمولی بتونن واقعا فعالیت کنن و اقتصاد کشور به دانش کشور کمک کنن. الان تو شرک های صنعتی حتی ببینید یه زمان دنگ شوپینگ تا چین که شنیدن اومد تو هکتار یک دلار من زمین واگذار میکنم هم قانون اسلامی به شرطی که شما اینو آباد کنید، هکتار چقدر؟ یک دلار. الان در شرکت های در شرکت های صنعتی تقریبا الان هر زمین متر مربعی ما داریم 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان. ولی خب مخالفه در واقع توسعه و تشکیل شرکت ها و رشدشون هست. شرکت های دانشمندان همینطور، همین که از شعاع محفظه عملیاتی شهرهای بزرگ میاد خارج بشن، البته این یه تفصیلات خوبیست که در واقع میگه میتونن در واقع داخل این شرکت باشن، ولی اثبات این که این شرکت دانشمندان بتونه در محدوده شهرهای بزرگ قرار بگیره و همساله هم خوب کار دشواریه و مضاف بر این که زمین بسیار گرونه، پشتیبانی ها گرونن، دارایی بدجوری اذیت میکنه، قوه قضایی دعاوی که اتفاق میفته در واقع بین این شرکت ها و مخاطبینشون خریدن وقت بود من توضیح میدونم بعضی هم مصداقی مورد عرض میکردم خدمت من.
ما در حد یک دقیقه وقت داریم اگر آقای دکتر نکته ای هست در
حد یک دقیقه. من عرضم این است که ما معاونت علمی ریاست جمهوری باید یک فضایی ایجاد کنه یا این شطر حمایتی ایجاد کنه که این شرکت های حداقل دانش بنیان نوپا بتونن فارغ از بسیار از عوارض بیمه ها و نامالایماتی که شرکت های دیگه تحمل میکنن، بسیار از مسائل فساد، مسائل در واقع تبعیض، مسائل عوارض، بتونن شرکت ها واقعا رشد و نمو داشته باشن و این بله. بر معاونت علمی بنیاد نخبگان فرض هم چیز اصلا اصل معمولاتشون بدین اساس
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر روستایی آزاد به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با جناب آقای خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
عصرتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری‌های نوین. آقای دکتر رضا روستایی آزاد از اساتید محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. روایت مکتوب برنامه رو از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید دریافت بکنید. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. عصر و شب خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه هر باشید.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.